برمیکنید.
خب ناخدا، با این وضعی که داری حاضری بری سفر؟
کجا؟
او طرف.
زندگی ما با همین لنج میگذره.
آغاز کلام با نام خداوند مهربان. عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایک که شما همراهان تماشاخانه رادیو فرهنگ. در برنامه تماشاخانه امروز با شما همراهیم با ویژه برنامه‌ای که اختصاص داره به 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت. در برنامه امروز بخش‌های مختلفی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. تازه‌های خبری درباره نحوه برگزاری 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت و همینطور گفتگو با جناب آقای مهدی عظیمی میرآبادی، دبیر این جشنواره، و پرده اول درباره تازه‌های حوزه نمایش. لطفاً شنونده تماشاخانه امروز باشید. شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت در دو زمانه 31 شهریور تا 6 مهر ماه همزمان با هفته دفاع مقدس در بخش‌های مدافعان سلامت، جشنواره‌ها و انتخاب استانی در بخش فیلمسازان بسیجی و نشان رسول و همینطور 1 تا 7 آذر ماه همزمان با هفته بسیج در بخش‌های سینمای ایران و جهان، سید و شهدای مقاومت، روایت قلم، نقد و پژوهش و تحلیل و انتخاب برگزیدگان ملی یا فیلمسازان بسیجی به دبیری مهدی عظیمی میرآبادی به همت انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار شد. در این بخش همراه میشیم با همکار خوبم مصطفی محمودی که گفتگویی خواهند داشت با جناب آقای مهدی عظیمی میرآبادی، دبیر 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت.
به نام یاد خدا، سرکار خانم خواجه نصیر، من هم خدمت شما و یکایک شنوندگان و مخاطبان برنامه تماشاخانه سلام عرض میکنم. خوشحالم که امروز در استودیوی برنامه تماشاخانه از شبکه رادیو فرهنگ در خدمتتون هستم. امروز ما در این بخش قرار هست گفتگو بکنیم با یک مهمان ارجمند و عرض بکنم موضوعمون هم 16 دوره جشنواره فیلم مقاومت هست. امروز در تماشاخانه آقای مهدی عظیمی میرآبادی، دبیر محترم 16 جشنواره فیلم مقاومت همراه ما هستن و خوشحالیم که خدمتشون هستیم. آقای عظیمی یک سلام علیکی بکنید و بحث رو شروع بکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و مسئولان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای عظیمی. بی مقدمه بریم سر اصل موضوع و جشنواره مقاومت. بفرمایید آقای عظیمی، ویژگی که دوره 16 رو متمایز میتونه بکنه یا متمایز خواهد کرد از سایر دوره ها چه چیزیست، چه بخشیست، چه شاخصهاییست؟ البته با توجه به اینکه حالا ما در دورانی داریم به سر میبریم که جشنواره های هنری ما، رخدادهای هنری ما تحت تاثیر کرونا قرار گرفته، به هر حال شکل برگزاری شاید تغییر کرده. اینکه عرض میکنم ویژگی جشنواره چیست، در واقع نگاه هم به مسائل کرونا نیست، نگاه هم و عرضم به این نکته است که به هر حال شما سابقه حضور در حوزه فیلم مقاومت و دفاع مقدس رو داشتید، در همین انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس هم سالیان پیش حضور داشتید و قطعا بیگانه نیستید با جشنواره. و خب حالا در زمان تصدیتون در انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس و تصدی دبیری جشنواره حتما تحلیل هایی داشتید که جشنواره رو امسال متمایز کنید، اگرچه احتمالا مسائل کرونا یک مقداری باعث به وجود اومدن تهدیدهایی شده که آیا این تهدیدها به فرصت تبدیل میشه یا نه.
بله، ببینید من اولی توضیح راجع به بحث شرایط کرونایی عرض بکنم. بله، ببینید ما خیلی راجع به این موضوع فکر کردیم. یعنی ابتدای کار وقتی بحث برگزاری جشنواره همزمان با این در واقع شیوع این بیماری و مبارزه با این بیماری مطرح می شد، واقعا خود من یه احساس نگرانی داشتم که چیکار باید بکنیم که هم بتونیم جشنواره رو برگزار بکنیم و هم بتونیم اون احیانا مشکلاتی که ممکنه پیش رو بیاد اونا چجوری باش مبارزه بکنه.
با اینکه حالا بحث‌هایی هم برای تعطیلی و حالا تعلیق و تعویق و اینها بود.
بله، حالا برخوردایی هم میشد که معمولا این برخوردا خیلی هم کارشناسی نبود، بیشتر احساساتی بود. یعنی مثلا میگفتن چرا جشنواره در این شرایط مثلا فلانی اصرار دارد که این جشنواره رو برگزار کند و این کلمات اینجوری هم به کار می‌بردن که حالا بیشتر احساساتی بود تا مثلا اظهار نگرانی یا حتی مثلا اینکه یک مسئله ایجاد بکنن که یه نفر بیاد جواب بده، بیشتر یه منتقل میکردن یه حس درونی رو یا شاید یه مثلا حدیث نفس بود. حالا من خیلی وارد اون بخش نمیشه، اما انصافا برای خود ما به عنوان برگزار کننده جشنواره این نگرانی بود که با این ماجرا چجوری برخورد بکنیم. خیلی فکر کردیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که در واقع تفاوت خاصی با خود برگزاری جشنواره دیگه نمیکنه. با این تفاوت، یعنی تفاوت داره اما تفاوتش در اینه.
بله.
مثلا شما فرض بگیرید که الان ما می‌خواستیم این جشنواره در غیر شرایط کرونایی برگزار بکنیم.
خب
باید آثار رو جذب می‌کردیم، آثار رو انتخاب می‌کردیم، برترین‌ها رو بعد اون‌ها رو ارزیابی می‌کردیم.
داوری می‌شد.
داوری می‌شد.
بله.
باعث در واقع اون چیزهایی که به عنوان بحث‌های جنبی جشنواره بود، کتاب‌ها، مطالعات، نشست‌ها، فلان کنفرانس ها، همه اینا باید برگزار می شد، بایستی نمایش داده می شد، بایستی مراسم افتتاحیه و اختتامیه برگزار می شد، همه اینا باید انجام می شد. تنها تفاوتش این بود که به جای این که ما مخاطب و مهمان حضوری داشته باشیم، حالا این مخاطب و مهمان از پشت دوربین ها و از در واقع گیرنده های دیگه برنامه ما رو می نن. پس خیلی در واقع ما به جای مهمان حاضر دوربین رو گذاشتیم که دوربین درست میتونه اون وظیفه انتقال رو حالا از اون سیستمایی که هست مثل تلویزیون، مثل شبکه‌های آی پی تی وی، مثل شبکه مجازی، مثل وی او دی و جای دیگه میتونه در واقع اون وظایف انتقال به مخاطب مورد نظرمون رو به عهده بگیره.
به نظر نمایش فیلم هم همینه.
همینطور بله.
16مین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت.
جناب عظیمی، الان خب خیلی نگرانی ها وجود داره، متاسفانه پلتفرم هایی که در واقع بسترشون فراهم هست برای نمایش فیلم ها ظاهرا هنوز ایمن نیستن و فیلم ها به هر حال یک شکلی داره راه پیدا میکنه به شبکه قاچاق. تو جشنواره مقاومت تو این بخش تمهیدی اندیشیده شده؟
بله، ببینید اصل ماجرا که خب یه واقعیتیه که به این سادگی نمیشه با این واقعیت مقابله کرد. این یعنی از عهده من و امثال من بر نمیاد.
بله.
یه کار بزرگ ملی هست، هم از نظر فنی، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر اراده مدیران که باید اتفاق بیفته و بنده کمترین شاید نقش رو توی این ماجرا هم نداشته باشم. اما در این حال ما یک تمهیدات فنی دیدیم برای این کار که اگر در واقع بتونه جلوگیری بکنه از اون اتفاق، این رو مد نظر داریم. یک شیوه برنامه ریزی داریم که میتونه این برنامه ضریب خطا رو کم بیاریم، کم کنیم و یک سری جزئیات اینجوری که حالا گفتن شاید پشت آنتن درست نباشه، یک برنامه
مراقبت
داریم، مراقبتی داریم میکنیم. بله،
ضریب ایمنی بره بالا.
دقیقا با همین دیدگاه کار رو به اون برای بخش نمایش ما برنامه‌ریزی کردیم، طراحی کردیم.
الان مسابقه سینمای ایران رو دارید؟
بله، ما فرمودید از ویژگی‌های جشنواره من توضیح بدم. چند تا نکته رو من عرض میکنم، تو فکر میکنم که توی این جشنواره به عنوان ویژگی های جشنواره ما هستش که بعضیش رو حالا تا اونجایی که فرصت بشه عرض میکنم. ببینید، یکی از ویژگی های این دوره جشنواره اینه که تا این ساعتی که من دارم خدمت شما صحبت میکنم، بله، یک استقبال بی نظیر برای در واقع ثبت نام و ارسال آثار صورت گرفته،
داخل یا خارج؟
هم داخل هم خارج.
بخش بین الملل هم یادمه که چند دور است اضافه شده.
بله بله. بله. هم داخل کشور هم خارج از کشور. و تا این ساعتی که در واقع به من اطلاعات دادن بیش از 8000 ثبت نام تقریبا منحصر به فرده
در همه بخش‌ها،
در همه بخش‌ها،
فیلم بلند کوتاه
همه بخش‌ها. بله. بیش از 8000 اثر ثبت نام شده و به نظرم این ما که توی سابقه جشنواره‌ها همچین عددی رو ندیدیم، این به نظرم از ویژگی های این دوره از جشنواره مقاومت هست. نکته دوم این که ما توی این جشنواره اساس کارمون رو گذاشتیم به سه تا بخش اصلی در تولید یک فیلم.
بله.
یعنی کارگردانی، فیلم نامه و تهیه کنندگی. ما تقریبا با بقیه عوامل دیگه خیلی توی جشنواره مقاومت کاری نداریم، گرچه ممکنه مهم باشن، ولی در واقع اینها در خدمتن یا در واقع عواملی هستن که کمک میکنن به این سه بخشی، هم فیلم نامه نویس به خصوص
که خیلی مهمه. بله.
بله. فیلم نامه نویس در رتبه اول، تهیه کننده و کارگردان و در واقع جایزه هامون رو میده به اینها.
یعنی بازیگری و اینها نداره.
بله. مگر یک مثلا یک استثناء، یک جایزه ویژه چیزی باشه که
داور رو تشخیص بدن.
داور تشخیص بدن. بله. ولی به صورت عمومی جوایز ما به این سه تا بخش اختصاص پیدا میکنه، در واقع بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم.
به نوعی جوایز کم شده و تخصصی تر شده
و
با نگاه آسیب شناسانه.
دقیقاً. و جهتمند. یعنی ما نگاهمون هست که باید جشنواره مقاومت در موضوع و در واقع کیفیت و در کمیت تأثیر بگذاره و این خود همین نگاه این هستش که در ما برای جایزه‌مون اختصاص دادیم جایزه‌مون به این. اون چیزی که برای ما به خصوص اهمیت ویژه داره.
بله.
فیلم نامه است. یعنی تقریبا نزدیک به نصف از جوایز ما یا حدود نصف از جوایز ما فقط به
پاشناشیل سینمای ایران دیگه، پاشناشیل همیشگی سینما،
هم در واقع به جورای اون جایزه که تعیین شده، هم تعدادش بیشتره، هم در واقع اون رقم جایزه که در نظر گرفته شده به نسبت جایزه دیگه یه کمی در واقع بالاتر، به خاطر که می‌خواستیم نشون بدیم که برای ما
مهمه.
16مین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، شهریور و آذر 1399.
عرضم به حضورتون که سه تا مقوله یا سه تا وجه از فیلم برای ما مد نظر هست برای هر فیلمی. یکی بحث صحت و جامعیت و مانعیت محتواست، یعنی خود محتوا از جانب جشنواره اهمیت داره. اگر مثلا موضوع مرتبط به دفاع مقدس نباشه یا خلاف اهداف جشنواره باشه، هر چقدر اون فیلم خوب باشه موضوعیتی نداره که ما بخوایم راجعش بحث بکنیم. پس بخش اول بحث صحت و جامعیت و مانعیت محتواست. بخش دوم کیفیت فنی و هنریش هست که این چگونه از امکانات فنی استفاده کرده و چگونه داشته های هنری سازندگان توش اومده و چه نوآوری هایی شده، این بحث کیفیت فنی هنری. و بچه سوم میزان ارتباط با مخاطبه. یعنی ممکنه یه فیلم ساخته بشه خیلی هم پر مغز باشه، خیلی هم هنرمندانه باشه، ولی مخاطبی نداشته باشه.
مردم دوست نداشته باشه.
بله. ارتباط
تو همین سال. بله. بله.
یعنی این سه تا بخشی است که ما بهش توجه کردیم.
چهار میدیم برای رضای خدا، میجنگیم برای رضای خدا، همه چی خواست خداش که اگر شد پیروزی داریم، چه کشته بشیم اگر این چنین بشیم پیروزی، و هیچ ناراحتی نداریم و شکست معنا نداره برای ما.
16مین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، شهریور و آذر 1399.
بفرمایید که در بخش مسابقه سینما ایران فیلم جدید هم داریم که اکران نشده باشه یا تو جشنواره فجر نرفته باشه یا نه؟
بله بله، هم فیلم ایرانی داریم هم فیلم خارجی.
خب خارجی که حالا نمیبینیم تو سینما ها دیگه، ما
تعدادش رو الان آمار رسم نیست ولی بله زیاده، یعنی عدد قابل توجهیه، یعنی
فیلم هایی که به جشنواره فجر هم داده نشده
حالا یا جشنواره فجر بوده و بعد به خاطر مسائل هم کرونا اینا اکران نشده، یا اینکه به جشنواره فجر هنوز داده نشده و
مشخصا برای جشنواره مقاومت در نظر گرفته شده. یعنی پس ما برخلاف سالهای قبل یا دوره‌های قبل می توانیم در جشنواره شاهد فیلم‌هایی باشیم که برای اکران اولشون رو در جشنواره مقاومت دارن تجربه میکنن.
در واقع ما آقای محمودی عزیز، ما چون یه ذره نگران بودیم از اینکه واقعا چقدر به این ورود پیدا بکنیم، یه خورده دست به عصا حرکت کردیم، ولی ان شاء الله اگر این دوره بتونه این رو به ما جواب مثبت بده و کارکرد خوبی داشته باشه، اگر دوره بعدی عمر باقی بود و بودیم حتما به صورت جدی‌تر به این مسئله
دقیقاً چون خاطرتون باشه من حالا دفعات قبل هم که خصوصی خدمت جناب عالی بودیم باهاتون گپ می‌زدم این نکته رو ابراز می کردم که یکی از آسیب هایی که جشنواره مقاومت باهاش مواجه هست مولد نبودنشه.
بله.
یعنی جشنواره ختم نمیشه، اثراتش به تولید فیلم حالا یا بلنده یا داستانیه یا کوتاه یا مستنده، و جشنواره مقاومت در صورتی می تواند جشنواره اثرگذاری باشد که مولد باشد.
همتون.
با این ریل گذاری که شما انجام دادید حالا امیدوار هستید که این اتفاق بیفته، درسته؟
انشالله. فقط یک سوء تفاهمی گاهی اوقات میشه و گفته میشه این که جشنواره خودش تولید کنه.
نه آره. مولد باشد. یعنی این که جشنواره شرایطی رو به وجود بیاورد نزد سینماگران، نزد فیلمنامه‌نویسان که حالا اونها خودشون تولید بکنن، چون جشنواره که طبیعتاً نمیتواند تولید کنند یا سفارش دهنده باشه.
بله، به نظر ما جشنواره برگزارش باید نتیجهش بشه فضا سازی. یعنی ما یک فضای درستی رو فراهم بکنیم که این فضا توی اون فضا بحث بشه، موافق مخالف، و بعد جریان متفاوت به وجود بیاد، جریان موافق و جریان مخالف، و خروجی این بحث ها برسه به سیاست گذاری و تولید و سرمایه گذاری و این چیزا، که این در واقع 3-4 مرحله است که اگر ما توقع داشته باشیم از مثلا یک جشنواره، فرض بفرمایید حتی جشنواره فجر،
درسته،
توقع داشته باشیم که خب بگیم آقا جشنواره فجر بیاد پول بده مثلا فیلم بسازه، خب این اصلا غلط
نداره.
البته هستن جشنواره توی کشور که همین کارو میکنن، یعنی مثلا چند تا فیلم میسازن بعد جشنواره با همون فیلمو برگزار میکنن،
اکران هم نمیشه،
اکران هم ممکنه حتی نشه. آره، یعنی میخوام بگم خیلی اون چیزی نیست، اون به نظر اون جریان سازی نیست، اون فضا سازی نیست. این که شما بتونید فضای رو فراهم بکنی که مسئول خودش رو مسئول ببینه، هنرمندم خودش رو مسئول ببینه، مخاطبم خودش رو مسئول ببینه.
بله.
و اینها مخاطب بخواد، هنرمند تلاش بکنه و سیاستگزار پشتیبانی بکنه که اون اتفاق بیفته.
جشنواره امسال در 2 مرحله برگزار میشه؟
بله، اتفاقا یکی از ویژگی‌های جشنواره ما این هستش که جشنواره ما در 4 مرحله برگزار.
4 مرحله، یعنی 4 زمان مختلف.
بله. 4. بله. یکی هفته دفاع مقدسه که توی هفته دفاع مقدس بخش‌های مدافعان سلامت و جشنواره‌ها و بخش نشان رسول برگزار میشه.
31 شهریور تا 6 مهر.
تا 6 مهر
نشان رسول، زنده رسول مولا قلی پور.
بله بله
بله.
و بخش استانی فیلمسازان بسیجی.
بله.
این توی هفته دفاع مقدس برگزار میشه. در بین این هفته،
یعنی نزدیکترین بخشی که ما درش قرار داریم.
بله. بعد از این میشه مراسم های ویژه استانی، یعنی همون بخش استانی که در هفته دفاع مقدس مش آغازش رو سلسله میکنیم، در بین این دو ماه، بین این دو تا هفته، یعنی هفته بسیج و هفته دفاع مقدس توی استانها تک به تک به نسبت شرایطی که وجود داره مراسم های ویژه برگزار میشه. بله. که اون مراسم ها بهترین های استانها رو اونجا در
رو نمایش فیلم های جشنواره هم هست،
ممکنه باشه. بله. تو طراحیمون هست.
بله.
عرضم به حضورتون که
بخش سوم،
بخش سوم خود هفته بسیجه.
بله.
که بخش مسابقه اصلی سید شهدای مقاومت، نقد تحلیل و پژوهش، روایت قلم و مرحله ملی فیلم سازان بسیجی، و یک جایزه ویژه هم داره به نام فیلم به معنای مطلق.
بله.
که این توی هفته
بسیج
اتفاق میفته، و بعد هم هفته های فیلم در خارج از کشور هست که حالا پیش بینی ما حدود 7-8 تا کشور هست، شاید بیشتر بشه شاید کمتر بشه،
کشورهای همسایه یا راه‌های مختلف هست.
داریم رایزنی‌هامون رو می‌کنیم، هم اروپایی هست، هم در واقع آمریکایی هست، هم منطقه هست، مال غرب آسیا هست، ممکنه به سمت شرق هم بریم.
یعنی سه مرحله‌اش پس از هفته دفاع مقدس تا پایان هفته بسیج در ایران برگزار بله. میشه. یک مرحله‌اش هم که
در خارج
مال در واقع ایرانیان خارج از کشور و حالا علاقمندان سینمای مقاومت در ایران که به تدریج اینا برگزار خواهند شد.
شعار میدیم برای رضای خدا، میجنگیم برای رضای خدا، همه چی همه چی همه چی خواست خداست که اگر شد پیروزی داریم، چه کشته بشیم اگر این چنین بشیم پیروزی، و این ناراحتی نداریم و شکست معنا نداره برای ما.
16 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، شهریور و آذر 1399.
خب چون اشاره میکنن که این بخش وقتش داره به اتمام میرسه، یک جنبندی بفرمایید من کمتر صحبت کنم.
امسال جشنواره ویژگیش اینه که خیلی همینطور یواش یواش خیلی جشنواره در واقع حجم و
گسترده شده با این توضیحاتی که دادین شما.
من مثلا ویژگیش که داشتم ردیف کرده بودم مثلا 10-15 تا ویژگی که خب هر کدومش مثلا حداقل 4-5 دقیقه بود راجبش،
یعنی در واقع شاید این شرایط هم این شرایطی که تهدیدآمیز بود هم تبدیل به فرصت
شد بله.
که حالا
بله.
بتونید با فراغ بال برنامه‌ها رو اجرا بکنید بله. و شاید یکی از دلایلی که گسترده شده جشنواره همین بود.
همینه. ببینید یک جمله حضرت آقا دارن در جلسه که با بسیجیان داشتن، فکر کنم هفته بسیج پارسال بود اگه اشتباه نکنم، ایشون گفتن بسیجی یعنی تبدیل تهدید به فرصت.
بله.
و ما فکر میکنم این کار رو در جشنواره مقاومت به خوبی به سمت شرکت کردیم.
بسیار هم عالی. امیدواریم که برگزاری جشنواره در دوره 16 با دبیری شما آقای عظیمی بتونه واقعا زمینه ساز تحقق اهدافی باشه که خب سالها دنبالش بودید، در پیش بودید، آسیب شناسی کردید و واقعا توجه خیلی بیشتری بعد از جشنواره به حوزه سینمای مقاومت، سینمای دفاع مقدس و حوزه های مرتبطش بشه. بدون تردید ما و همکارانمون در رادیو فرهنگ هم در خدمت جشنواره هستیم تمام قد و به هر حال انشالله که در برگزاری مراحل مختلفش هم بتونیم با پوشش اخبار جشنواره نقش خوبی رو در اطلاع رسانی این رخداد فرهنگی مهم داشته باشیم. از شما بسیار سپاسگزارم آقای عظیمی که در برنامه تماشاخانه در استودیو رادیو فرهنگ حضور پیدا کردید. انشاءالله که باز هم بتونیم در این برنامه در خدمت شما باشیم و ادامه برنامه با سرکار خانم خواجه نصیر.
گفتگوی همکارم مصطفی محمودی رو شنیدید با جناب آقای مهدی عظیمی میرآبادی، دبیر 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت. لطفاً در ادامه با تماشاخانه رادیو فرهنگ همراه باشید. پرده اول. بخش پرده اول مروری بر تازه ترین خبرها در حوزه تئاتر.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز، من رضا فرخی هستم و امروز هم با هم نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه تئاتر کشور. با من همراه باشید. در همین ابتدای کار یک خبر داریم برای علاقمندان به تئاتر فجر، اون هم این که فراخوان بخش‌های مسابقه نمایشنامه نویسی و مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر 39 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد در همین زمینه روابط عمومی تئاتر فجر هم دو فایل پی دی اف منتشر کرده تا علاقمندان به حضور در این جشنواره با مطالعه این دو فایل از چند و چون این موضوع بیشتر آگاه بشن. برای دسترسی به این فایل ها میتونید به سایت جشنواره تئاتر فجر مراجعه کنید. اما در هفته های اخیر خبرهای در حضور پرویز پرستویی به عنوان یک تهیه کننده در عرصه تئاتر داشتیم. حالا هم خبری داریم درباره حضور آقای داریوش ارجمند، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون کشور در یک تئاتر. در همین باره روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی اعلام کرده که آقای داریوش ارجمند، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون، در نخستین اجرای موسیقی نمایش علمدار به تهیه کنندگی پرویز پرستویی و کارگردانی حسین پارسایی ایفای نقش خواهد کرد. خبر بعدیمون درباره معرفی هیئت اجرایی تئاتر جشنواره دفاع مقدسه. در همین باره روابط عمومی تئاتر جشنواره دفاع مقدس عنوان کرده که میر علیرضا دریابگی، دبیر چهارمین جشنواره نمایشنامه‌خوانی دانشگاهی دفاع مقدس، طی احکامی جداگانه محسن علیزاده را به عنوان مدیر اجرایی، آریا درفشرزم را به عنوان مدیر هنری و هویت بصری و امین اکبری نسب را به عنوان مدیر روابط عمومی این جشنواره معرفی کرده. اما یک خبر داریم از یک جابجایی که در تئاتر شهر رخ داد. اون هم این که با حکم قادر آشنا، مدیر کل هنرهای نمایشی، ابراهیم گله‌دارزاده سرپرست مجموعه تئاتر شهر شد. در کنار این خبرها در چند هفته اخیر دفتر پژوهش و انتشارات نمایش اداره کل هنرهای نمایشی کتابی تازه رو رونمایی کرد که این کتاب نگاهی به زندگی پرویز پورحسینی، بازیگر پیشکسوت تئاتر و تلویزیون کشور داره. عنوان این کتاب ماندگاران صحنه است. خب بریم سراغ صحنه و نمایش‌هایی که در هفته‌های گذشته روی صحنه رفتن. آرش دادگر نمایش اودیسه 2020 رو در هفته‌های اخیر روی صحنه تئاتر شهر برد. نن شهرزاد در سرزمین عجایب به کارگردانی هومن حسین نژاد کلایی روی صحنه رفت، اونم در تالار هنر. نمایش عبور هم در تئاتر مولوی به کارگردانی بهروز سرولی شاهی میزبان مخاطبان تئاتر بود. همچنین نمایش دوستان هم به کارگردانی نادر نادرپور در تماشاخانه اهورا در هفته‌های اخیر کار خودش رو آغاز کرد. اما در ادامه بریم به سراغ خبرهای تئاتر استان‌ها که به هر صورت هر روز در استان‌ها ما شاهد اتفاقات تازه‌ای در حوزه تئاتر هستیم و امیدواریم که این اتفاق هر روز گسترش بیشتری پیدا کنه. خبر اول از تئاتر لرستان هست، اونم درباره نمایش رارا. در همین باره مینا سپهوند، مسئول واحد نمایش حوزه هنری لرستان، اشاره کرده که این نمایش، یعنی نمایش رارا، با موضوع دفاع مقدس از بین 32 اثر استانی برگزیده شده. اما جشنواره تئاتر استانی منطقه اروند هم در چند روز اخیر فراخوان‌هایی داشته. دبیرخانه این جشنواره اعلام کرده که با هدف پیشبرد سطح کیفی آثار و گسترش تئاتر در سراسر منطقه آزاد اروند و خلق تجربه‌های نوین در عرصه هنرهای نمایشی و حمایت از تولید و اجرای آثار فاخر، چنین فراخوانی رو انجام داده و به این ترتیب چهارمین جشنواره تئاتر استانی منطقه آزاد اروند برگزار میشه.
در تماشاخانه امروز همراه بودیم با شما شنوندگان محترم. این برنامه اختصاص داشت به 16 جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت که امیدواریم مورد توجه همه شما شنوندگان خوب قرار گرفته باشه. لطفاً با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی شبکه رادیوی فرهنگ 3558 و همینطور همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 پذیرای نقدها و نظرهای شما درباره برنامه تماشاخانه هستند. بهترین ها در تماشاخانه زندگی، سهم لحظه های شما. تا درودی دیگر، بدرود.
اصگاهان شنبتون خوب و خوش، اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. در ادامه برنامه ها فرهنگستان رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 25 دقیقه تقدیمتون میکنیم.
شبکه فرهنگ تقدیم میکند. با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان.